بخش 38.
بچه ها با قایق خود را به این طرف رساندند. دو ماشین هم با دو یدک کش سر رسیدند. عده ای از بچه ها پیاده و عده ای دیگر را با لندکروس به چهار راه قشله آوردیم. گردان مستقر شد. وضعیت را به حاجی اعلام کردم. ایشان گفت
معروفی، خودت با فرمانده گروهانات بیا این جلو توجیه بشین.
آدرس را گرفتم و همراه با علی شریفی، خدابخشی، حاجی زاده و نجف کافی با یک دستگاه لندکروز به طرف کارخانه نمک حرکت کردیم. به بیمارستان صحرایی رسیدیم. غلغله‌ای بود. عده‌ای در حال انتقال مجروحان به بیمارستان بودند. از آنجا گذشتیم و وارد شهر فاو شدیم. مسیر خسته کننده‌ای بود. خیلی اذیت شدم. از فاو هم عبور کرده و به سمت خط مقدم رهسپار شدم. در مسیر صحنه‌های عجیب و دلخراشی را دیدم. تعدادی از بچه‌ها شهید شده و پیکرهای متحرشان اطراف جاده افتاده بود. آتش سنگین دشمن هم بر سرمان می‌بارید. همینطور که به طرف خط می‌رفتیم، تانک‌هایی را دیدم که داشتند به عقب برمی‌گشتند. مرتب با بیسیمچی حاج قاسم در تماس بودم و همچنین عقبه گردان را کنترل می‌کردم. مشغول صحبت کردن بودم که دیدم نجف کافی راننده لندکروز دارد به سمت فاو برمی‌گردد. گفتم داری چیکار میکنی؟ چرا داری برمیگردی؟ گفت
مگه نمیبینی همه دارن عقب نشینی میکنن؟
ولی تو باید جلو بری، حاجی منتظره.
باشه، این دفعه هم به خاطر شما برمیگردم.
برگشت و با سرعتی عجیب سینه جاده را شکافت و جلو رفت. خود را به محل استقرار حاج قاسم رساندیم. فکر میکردم نیروی زیادی دور بر اوست، اما در کمال تعجب دیدم او به همراه علی علیدادی، بیسیمچی، راننده و یک پاسدار در سنگر به روی خاک ها نشستند و مثل کسی که همه کشتی هایش غرق شده باشد ناراحت و گرفته است. سلام کردم. روبرویش روی خاک ها نشستم و با یک روحیه آفندی رو کردم به او و هیجان زده گفتم کجا بریم؟ بزنیم به دشمن؟ حاجی با تعجب توی چشمانم نگاهی کرد و گفت
لازم نیست بزنی به دشمن، برو جلوشونو بگیر.
حاجی داشت روی نقشه ما را توجیه میکرد که اکبر خوشی با او تماس گرفت و گفت
حاجی آب کنده و نمیشه جلوشو گرفت، شرایط خیلی سخت شده.
این جمله یک رمز بوده و مفهوم آن این بود که دشمن با تمام توان دارد به پیش میآید. حاجی به ما گفت
سری برید پایگاه موشکی، خوشی با گردان 407 بم اونجاست، توجیش اینو بچه ها رو برای کمک بیارین اینجا.
خداحافظی کرده و حرکت کردیم. در مسیر به بچه های گردان پیام دادم که آماده ی حرکت باشند. به پایگاه موشکی رفتیم، همون محلی که لشکر سارالله در عملیات والفجر 8 هم عمل کرده بود و ما کاملا توجیه بودیم. جناح منطقه فاو به سمت خور عبدالله که به خلیج فارس وصل بود و روبروی جزیره بوبیان کویت قرار داشت. بچه های گردان 407 بم در دژ و خاکریزهای اطراف مستقر بودند. از محمود آبادی جانشین گردان که جانباز بود و با عصا راه می رفت وضعیت را جویا شدم. ایشان هم توضیحاتی به من دادند. حسین عسکری فرمانده گردان هم مجروح شده و او را به عقب برده بودند. به طرف سنگر خوشی رفتم تا با او هماهنگ کنم. رضا قاینی مسئول دیدبانی لشکر هم آنجا حضور داشت. داخل سنگر نشسته بودیم و داشتیم با خوشی حرف می زدیم که یک بسیجی RPG زن که گلولهی کنارش منفجر و موجی شده بود در حالی که تعادل نداشت و تلو تلو می خورد وارد سنگر شد. گلولهی هم به سر RPG او بود. لحظه حساس و خطرناکی بود. اگر او در آن حالت گلوله را در سنگر شلیک میکرد فاجعه میشد. خدابخشی با مهربانی خودش را به او رساند، دست نوازشی به سرش کشید و آرام آرام گلوله را از سر RPG برداشت. از سنگر بیرون آمدم تا بروم و بچه ها را برای کمک بیاورم. 3-4 نفر از نیروهای بسیجی گردان 407 و بچه های ادوات را دیدم که از شدت تشنگی و خستگی بی حال و بی رمق روی زمین افتاده بودند. خوب که دقت کردم دیدم دارد به سوی ما تیراندازی می شود. بیشتر دقت کردم دیدم عراقی ها کاملا پشت سر ما قرار گرفتند. سریع به خوشی گفتم که دشمن از طرف خور عبدالله و روبرو نمی آید و پشت سر ماست. خوشی بررسی کرد و به حاجی گزارش داد. بیدرنگ حرکت کردیم و رفتیم عقب تا بچه ها را بیاوریم. گروهان حاجی زاده را حرکت دادیم. مهمات را هم در ماشین ریختیم. به بچه ها گفتم تا رسیدن به مقصد خشاب ها را پر کنند. ابتدا به پایگاه موشکی آمدم و بچه ها را آنجا چیدم. بچه های گردان 407 هم یک پله عقب نشسته بودند. همونطور که بچه ها را میچیدم آنها را توجیه کرده و آموزش در حین عمل هم میدادم. بچه هایی که مستقر شدند، حاج قاسم سوار بر یک جیپ به همراه دو نفر دیگر به ما رسید. ماشین پنچر شده بود، لاستیکش را عوض کردیم. حاجی دوری زد و منطقه را کنترل کرد. خیلی نگران بود. گردان 405 کهنوج شب در خط بودند. بعد از حمله دشمن دفاع جانانه‌ای کردند که در این دفاع تعدادی شهید و مجروح شدند و نهایتاً فرمانده گردان خدا مراد عباسپور با 12 نفر از نیروهایش به اسارت دشمن در آمدند. حاجی گفت
من میرم قرارگاه تا کارا رو هماهنگ کنم.
فکر کنم برادر علی شمخانی جانشین وقت فرماندهی کل سپاه هم آمده بود. ایشان به قرارگاه رفت و من هم مشغول آماده کردن کارهای خودم شدم. البته شش دانگ حواسم جمع بود و ارتباطم را با کهن و حاج قاسم قطع نمی کردم. مدتی گذشت و من که دید بیشتری روی منطقه داشتم، تانک ها و ماشین های عراقی را دیدم که تا نزدیکی شهر فاو رسیده بودند. سریع با کهن تماس گرفته و اوضاع را گزارش دادم. گفت
حسین مقاومت کنید، داریم کمک میفرستیم براتون.
دشمن با هلیکوپتر عملیات را فرماندهی می‌کرد و با هماهنگی او نیروها و تانک‌ها حرکت می‌کردند. دوباره با عقبه تماس گرفتم و کهن همان حرف قبلی را تکرار کرد.
حسین مقاومت کنید، داریم کمک می‌فرستیم براتون.
حسین خدابخشی هم یکی دو بار تماس گرفت و گفت
همه دارن برمیگردن عقب، شما چرا نمی‌آیید؟
من نمیتوانستم به عقب برگردم چون با فرمانده محور و لشکر در حال بررسی وضعیت منطقه بودم. در همین لحظه علی دادی بی سیمچی حاجی تماس گرفت و گفت
حاجی میگه مرفی سری بچه ها رو بیار عقب، اونجا نمونه.
من، علی شریفی و حاجی زاده با یک گروهان در خط جلو بودیم. حسین خدابخشی، نوروز اسدی و نجف کافی را با دو ماشین فرستاد. آنها بار اول تعدادی از بچه ها را سوار و در ابتدای جنگل قشل پیاده کردند. من و شریفی و جمعی دیگر مانده بودیم. دوباره برگشتند. ما نیز سوار شده و به چهار راه قشل برگشتیم. اسدی و کافی در آن وضعیت خطرناک به قدری تند می آمدند که وقتی ترمز کشیده شد ماشین 50 متر جلوتر ایستاد. هیچ وقت نقش این دو عزیز، یعنی نجف کافی آن معلم بسیجی و نوروز اسدی آن پاسدار فداکار را در این صحنه فراموش نمی کنم. آنها واقعا ایثارگری کردند. تنها اگر نیم ساعت دیگر معطل کرده و خود را به ما نمی رساندند خیلی از بچه ها شهید و یا اسیر می شدند. آنجا و آن وقت بود که فهمیدم در صحنه جنگ یک نفر هم می تواند در روند عملیات تأثیر بسزایی داشته باشد اگر کارش را درست و به موقع انجام دهد.